بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیانی که قائل به براءت در شبهات بدویه هستند، اون هم در شبهه تحریمیه، با چند آیه استدلال کردند. آیه اول را خواندیم: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سه آیه دیگر هم در کنار این آیه بررسی شد. الان آیه دوم میخونیم در سوره مبارکه طلاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من کان ذو سعه فلینفق من سعته، و من قدر علیه رزقه فلینفق من ما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. در این آیه باید دقت کنیم ببینیم مراد از ماء موصول کدامه. دو تا ما داریم، یک ما در صغرا داریم، یک ما در کبرا. صغرا کدامه؟ و من قدر علیه رزقه، اون کس که معیشتش ضعیفه، تنگه، قدره به معنای زیقه. از همین کلمه میتونید آیه دیگر را هم معنا کنید. آیه دیگر که در باره یونس، اول آیه بله برانتر بفرم بزنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در این آیه چنین آمده وزنون، حالا صاحب ماهی یعنی یونس، از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. آدم های جاهل معنا می کنن ان لا نقدر علیه، ما قادر بر یونس نیستیم. نعوذ بالله، این عقیده از یک عوام بعیده، تا چه رسد یونس. قدره یقدره به معنی زیقه، فظن ان لا نقدر علیه ان لا نضیق علیه. در این آیه هم که قدره هست به معنی زیقه. از کنم و من قدر علیه رزقه، اون کس که معیشتش زیقه تنگه، فلینفق این صغراست، مما آتاه الله این صغراست، این ماء موصول صغراست، مما آتاه الله. مسلمن مراد از این ماء، کلمه ماء موصوله، ماله، یعنی مقدار مالی که در اختیارش هست. الان نمیتوند چرو کباب بدهد، آبگوش بدهد، ممکن نیست اردشیره بدهد، لباس درجه یک، لباس درجه دو. فلینفق مما، از اون مالی که آتاه الله، خدا به او داده. اما یه ما هم در کبرا داریم، این صغراست، کبرا، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بنابراین دوتا ما را به هم مخلوط نکنیم. ما اول صغراست، ما دوم کبراست. ما اول ادعاست، ما دوم برهانه. فلینفق مما آتاه الله، چرا؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. مراد از ماء اول ثروت، باید ببینیم مراد از ماء دوم کدومه. اینجا جای بحثه. کلید آیه در کبراست. عرض میکنم کلمه ایتا در لغت عرب با مد به یک معناست، بدون مد معنی دیگر است. ایتا اگر گفتم اتیتهو یعنی جئتهو، اما اگر مدی گفتم آتیتهو آتاهو ای اعطاهو، از اعطا از اتیه است. بنابراین این کلمه بدون مد به معنی آمدنه، با مد به معنی دادنه. این یه نکته. نکته دومی که هست، این مراد از این ماء موصول در کبرا چیه؟ سه احتمال دارد. یک، مراد از ماء دوم همان ماء اول باشد، ثروت و ماء. مراد از ماء دوم عمل باشد، کار، میخواد مال باشد، میخواد غیر مال. سوم، مراد از ماء موصول تکلیف باشد، از تکالیف. سه تا احتمال دارد. هر کدام از اینها معنی آتا را عوض خواهد کرد. اگر بگیم مراد از ماء دوم ثروت و مال، معنی لا یکلف الله نفسا الا ما، اون ثروتی که آتاه ای اعطاه، آتاه به معنی اعطا خواهد بود. اما اگر بگیم مراد از ماء موصول در کبرا عمله، اونجا آتا را به معنای تمکن و قدرت باید بگیریم. لا یکلف الله نفسا عملا، عملا لا یکلف الله نفسا الا عملا آتاه ای اقدره و مکنه، آتاه و مکنه. اما اگر بگیم مراد از ماء موصول تکلیفه، آتا به معنای اعلام و بیان خواهد بود. لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا اعلمه و بینه. پس ماء موصول در کبرا سه احتمال پیدا کرد. بگو. یک، مال. دو، عمل. سه، تکلیف. اگر مال شد آتاه به معنی اعطیته، اگر مراد از ماء دوم عمل شد کار، هر کاری میخواد باشد، اون به معنای تمکنه. لا یکلف الله نفسا عملا الا آتاه ای مکنه و اقدره، مکنه و اقدره. اما اگر بگم مراد از ما در اینجا از کنم تکلیف، آتاه را باید به معنی اعلمه بگیریم. لا یکلف الله نفسا الا ما تکلیفا اعلمه. خب سؤال، از این سه احتمال کدامش میتوند به درد ما بخوره؟ سومی. اگر سومی باشد دلیل بر براءته، اما اگر سومی نباشد ارتباطی به براءت نداره. متاسفانه اصلا این آیه مربوط به سوم نیست. بحث در باره عرض کردم تکلیف نیست، که تکلیف اعلام میخواد تا روایت برسیم. البته روایت هست. این آیه به ظاهر ربطی به تکلیف ندارد. لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا اعلمه. چرا؟ به دلیل اینکه سوره مبارکه طلاق همه اش بحث در اعمال زوجه. میگه زوج چه کند؟ اسکنوهن من حیث سکنتم ولا تضیقوا علیهن. چنین همه اش تکالیف، به اصطلاح زوج را میگد تکالیف مالی. میگد از همان خانه ای که نشستی باید در ایام عده بنشیند. پنج تا فقره هست، ارتباط به مسئله تکلیف به معنای اعلام نداره، به معنای عملهایی است که باید جناب مکلف انجام بدهد. پنج تا فقره است. داد کنه من پنج فقره را بخوانم. این پنج فقره در سوره مبارکه طلاقه. از کنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، اون خانه ای که تا نشسته اید زن هم در اون خانه. لا تضاروهن لتضیقوا علیهن، فشار نیارید به اینها تا اینها از محرگشان بگذرن. و این کن اولات حملن، اگر بچه دارد باید تا وضع حمل نفقه بدید. فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، اگر شیر میدهن. فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن، اگر واقعا مشکلی دارید با هم شور کنید. و اعتمروا بینکم بالمعروف، این پنج فقره حاکی از آن است که معنی سوم اصلا محتمل نیست. آیه نمیخواد در مقام این بحث کند که تکلیف خدا در گروه بیانه، نمیخواد بحث کند که تکلیف خدا در گروه بیانه. یا اولی را میگه که جنبه مالی مطلق، یا دومی را میگه مطلق کار، میخواد جنبه عملی باشد یا نه. اگر اولی شد آتاه به معنای اعطیتهوز، اگر دومی شد آتاه به معنا مکنه و اقدره. خب کدام را بگیریم، اولی را بگیریم یا دومی؟ مسلماً دومی. چرا؟ همیشه کبرا باید اوسع از صغرا باشد، کبرا باید اوسع از صغرا باشد. صغرا جنبه مالی را میگد. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما، اون مالی که آتاه الله. کبرا باید اوسع از این باشد. الادم متغیر، الادم متغیر و کل متغیر حادث. این کل متغیر اعم از آن متغیر است که عبارت از آدم باشه. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما، از آن پولی که اعطاه الله. بعد دلیلش را میاره، برهانش را میاره. لا یکلف الله نفسا ما، عملی را، هر عملی را که خدا تکلیف بکنند مسلما در جایست که طرف به اون قادر باشد. الا ما آتاه الله ای اقدره و مکنه. بنابراین این آیه مسئله کلامی را میگد، اون کدومه؟ تمام تکالیف خدا در گرو قدرت. تکلیف به مادا یوتا امر قبیح و امر بدیست. والعجب از اشاعره، جناب اشاعره میگن تکلیف به مهار، تکلیف به مادا یوتا عقلا جایزه، فقط میگن شرعن جایز نیست. این آیه را میارن در حالی که آدم میخواد ما را ارشاد کند به حکم عقل، که عقل شما میگد لا یکلف الله نفسا الا ما، مگر عملی که آتاه ای مکنه و قدره. نتیجه چه میگیریم؟ نتیجه میگیریم این آیه اصلا ارتباطی به مبحث براءت نداره. مبحث براءت در صورتی است که مراد از ماء موصوله تکلیف باشد. آتاه هم به معنی اعلمه و بینه باشد، و حال اینکه مراد از ماء یا ماله یا به قول من مطلق عمله. اگر ماله به معنی اعطاه، اگر عمله به معنی مکنه و قدره. این یا اولی میگد یا دومی، ارتباطی به مسئله ما نداره. بنابراین شیخ اعلی الله مقامه این آیه را آورده. چرا؟ یه روایتی داریم، با این روایت به گونه استدلال شده است که کأنه مربوط به مقام براءته، و لذا ما باید اون حدیث را معنا کنیم و الا خود آیه را مطالعه کنیم. خود سوره مبارکه طلاق را مطالعه کنیم، اصلا ارتباطی به مسئله تکلیف فرع بیانه نیست. یا تکلیف فرع قدرته، میخواد اینه بگد هر نوع عملی را که از مکلف بخواهیم، هر نوع عمل در جناب قدرت. بحث کلامیه، ارتباطی به مسئله اصولی نداره. فإن قد، روایت را چه کنیم؟ لطف کنید روایت را بخونیم. این روایت را میخونم ببینیم میتونیم جواب بدیم. بفرمایید، روایت اینه. عرض کنم قلت در روایت عبدالاعلا عن ابی عبدالله قال قلت له هل کلفو المعرفه، هل کلفو المعرفه، آیا مردم قبل از آمدن انبیا مکلف به معرفت هستند؟ معرفت انبیا، معرفت اولیا، هل کلفو بالمعرفه؟ البته مراد از معرفت، معرفت الله نیست، چون معرفت الله را بشر بالفطره درک میکند. مراد از این معرفت، معرفت انبیا و اولیا و معاد. هل کلفو المعرفه؟ البته همینطوری که قرآن شأن نزول دارد، روایات ما هم شأن صدور دارد. این مسئله در میان متکلمین هست که آیا قبل از آمدن انبیا ما مکلف به معرفت الله هستیم یا نیستیم؟ چون یه همچه مسئله در اون زمان مطرح بود، عبدالاعلا از امام صادق سؤال میکند هل کلفو المعرفه؟ آیا قبل از آمدن انبیا ما مکلف به معرفت انبیا هستیم؟ قال لا، علالله البیان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این یه آیه که دنجانست، آیه در جای دیگر از سوره بقره است. آیه ما را آورده، ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. معلوم می شود آتاها به معنای بیانه هاست. پس اون چی که ما استظهار کردیم با این روایت علی ظاهر تطبیق نمی کنه. شیخ اعلی الله مقامه این روایت را دیده، آیه را آورده، ولی اگر دقت کنیم نه، این آیه هم از مصادیق سورت دومه. دوم کدوم؟ مکنه و قدره، مکنه و اقدره. چطور؟ در واقع میخوام بگیم این روایت ناظر به قسم سوم نیست، ناظر به قسم دومه. لا یکلف الله نفسا الا ما عملا آتاها و اقدرها. بیان زاره یک کمی دقت میخواد این بیان. اون این است که اعمال دو جوره، یه عملی داریم بدون بیان امتثالش ممکن نیست، مثل معرفت انبیا. اگر من بخوام امتثال کنم، امتثالش قلبیه دیگه، هر چیزی برای خودش امتثالی دارد. امتثال انبیا، معرفت انبیا قلبیه. امتثال انبیا بدون بیان ممکن نیست. تا خدا نگد که آدم نبیگه، نوح نبیگه، ما از کجا بدونیم؟ اما یه چیزهایی داریم که امتثالش نیاز به بیان نداره، مثل مشتبه الحکم. مشتبه الحکم امتثالش بیان نمیخواد، عذابش بیان میخواد. بعد خدا بخواد عذاب کند، بیان میخواد. اما امتثالش بیان نمیخواد. من چپق نکشم طوری نیست، سیگار نکشم طوری نیست. بنابراین التکالیف علی قسمین، قسمان امتثالش، نه عذابا، امتثالش در گرو بیانه، مثل شناخت انبیا. قسم دوم داریم، امتثالش در گرو بیان نیست، ولو عذابش در گرو بیانه. إذا علمت هذا إن روايات ناظر بقسم أول. أول كدوم؟ أنبياء وأولياء. اجازه بده عرضم به آخر برسه. این روایت ناظر به قسم اول از این دو قسمه. چرا؟ معرفت انبیا بدون بیان ممکن نیست. بنابراین آیه معنیش اینه که لا یکلف الله نفسا در مورد انبیا الا ما آتاها ای الا ما اقدرها و مکنها و قدرت در آنجا، اگر گفتی و قدرت در آنجا، و قدرت در آنجا فرع بیانه، بیان نباشد قدرت نیست. بنابر ناظر به همان قسم اوله که انبیا و اولیا امتصالش یعنی اعتقاد قلبی، امتصالش فرع بیانه. بیان در آنجا قدرت آفرینه، بگو بیان در آنجا قدرت آفرینه، بخلاف مشتبه الحکم، محتمل الحکم، بیان در آنجا قدرت آفرین نیست. بیان باشد یا نباشد، من قادر بر امتثال هستم. بله، عذابش فرع بیان. بنابراین حضرتم این را از مصادیق همون قبلی قرار داده که لا یکلف الله نفسا الا ما ای عملا. عمل گاهی عمل خارجیه، گاهی عمل قلبیه، مثل معرفت الانبیا. معرفت الانبیا لا یمکن الا ما آتاها ای الا ما اقدرها و مکنها. چرا؟ بیان در اونجا قدرت آفرینه. تکرار میکنن، بیان در اونجا قدرت آفرینه، بخلاف بیان در مشتبه الحکم در اونجا قدرت آفرین نیست. بنابراین این آیه همان مثل قبلیه، همان معنی دوم را میگد که لا یکلف الله نفسا الا عملا. این عمل عمل خارجی نیست، این عمل عمل جنانیه. این عمل جنانی لا یکلف الله نفسا الا ما اقدرها و مکنها، دقت کنید، الا ما امکنها الا ما مکنها و اقدرها بالبیان. تا بیان نکند من تمکن پیدا نمی کنم. بنابراین حضرت می فرمد فعل الله البیان، این بیان غیر از بیان در شبهات حکمیه است. بیان در شبهات حکمیه جلو عذاب را میگیره، و الا قبل از بیان من قدرت دارم. بخلاف شناخت انبیا که در اونجا قبل از بیان من قدرت ندارم. پس این آیه هم تأکید همان بیان قبل ماست. اصارش را بگم خیلی روشن. التکالیف علی قسمین، قسمان بیانش قدرت آفرینه. دو، تکالیفی داریم بیان قدرت آفرین نیست، بیان جلو عذاب را میگیره، و الا قبل از بیان هم قدرت دارن. شناخت انبیا و اولیا از قبیل قسم اوله، تا بیان نباشد قدرت بر امتثال نیست. بخلاف دومی، این آیه نازل به انبیا و اولیا و صفات خدا و اینهاست. تا خدا نگد عقل راه نداره. بنابراین بیان در اونجا غیر بیان در شبهات تحریمی است. بیان در اونجا قدرت آفرینه. پس آیه هم در واقع با معنی مختار ما تطبیق میکند. لا یکلف الله نفسا معرفت الانبیاء والاولیاء و صفات الله الا ما آتاها ای الا ما اقدرها و مکنها بالبیان. بگو الا ما قدرها و مکنها بالبیان. بیان در آنجا قدرت آفرینه، و بحث ما در شبهات تحریمی است که بیان قدرت آفرین نیست. تم کلام فی الآیت الثانیه. عرض کردم که به قول آقای مطهری من فکر میکنم که بعد از درس بفرمایید، خدا رحمتش کنه. و من فکر میکنم این ترجمه انگلیسی است که تو میگانه ما آمده I think انا میگن، ما میگم من فکر میکنم بعد از درس. الآیت الثالثة آیه سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه از قلم توبه هست. و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم. استدلال با این آیه ماه واقعا استدلال خوبیه. و ما کان الله لیضل قوما، زلالت در اینجا چه معنی داره؟ عذاب، زلالت کنایه از عذاب. و ما کان الله لیضل قوما، یعنی لیعذب قوما بعد از هداهم. خداوند شأنش نیست. یادتون دیروز عرض کردم، گفتم کانه هر موقع بعد از ما نافیه باشد یا نفی امکانه یا نفی شأنه. و ما کان الله، شأن خدا نیست یا ممکن نیست. و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم. خداوند منان بدون اینکه هدایت کند ملتی را عذاب نمی کند. بنابراین عذاب عرض کنم از آثار زلالت. زلالت هم بعد از بیانه. نتیجه بگیریم پس عذابم بعد از بیانه. صغرا و کبرا، زلالت عذاب فرع زلالت. زلالت مقید به بیانه، کنم عذابم مقید به بیان. چون زلالت در اینجا به معنای عذابه. وقتی زلالت مقید به بیانه، تا بیان نکند عذاب نمی، زلالت نیست، پس عذابم ارکنم نمی کند مگر اینکه بیان کنه. زلالت و عذاب در اینجا با هم همراه هم. اگر احد هما معلق به بیان شد، اون دیگری هم معلم به بیانه. اگر زلالت مقید به بیانه، بدون بیان زلالت نمی کند، بدون بیانم عذاب نمی کند. این همان عقاب بلا بیان قبیحه. این آیه مسئله اصولی را صاف به ما یاد میده. از آیات روشن همینه. و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم بعد ما یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. زلالت خدا در صورتی است که بیان کند و مردم سرپیچی کنند. اگر زلالت مقید به بیانه، هاکذا عذابم مقید به بیان. این مسئله اصولی است. بقیت هنا مسئلتون کلامیه. مسئله کلامیه را آقایان متذکر نمی شوند در کتب اصولی، ولی ما متذکر می شیم. اون کدومه؟ اون این است که معنا ندارد خدا بعد از بیان مردم را گمراه کند. شیطان است که مردم را گمراه می کند. ولی میگد بعد از بیان من گمراه میکنم. شأن خدا نیست که عرض کنم اضلال کند. نسبت اضلال به خدا چه معنی داره؟ دیگه از مسئله اصولی رد شده، حواست باشه. از مسئله اصولی فارغ شده. مسئله اصولی آمد گفت اضلال مقید به بیانه، بعد از بیان اضلاله. نتیجه گرفتیم زلالتم با عذاب یکسانه، عذابم بعد از بیان تمام. ولی یه مسئله کلامی که مربوط به بحث ما نیست، اما معنا ندارد که آیه را بخوانیم این مشکل را حل کنیم. اون کدومه؟ در قرآن مجید به خداوند منان چیزهایی نسبت داده شده که به ظاهر عقل ما شأن خدا بالاتره. یضل من یشا و یهدی من یشا، معنیش این است که عرض کردم کتریه، خدا هر کرا بخواد گمراه میکند، هر کرا بخواد هدایت. همین آیه میگه بعد از بیان، اگر طرف بعد از بیان عرض کردم گوش نداد، ما او را گمراه میکنیم. شأن خدا اضلال نیست. هدایت ممکنه بگیم شأن خداست، اما اضلال عرض کردم شأن خدا نیست. هذه مسئله کلامیه، نه تنها این آیه را حل میکنیم، ده ها آیه ای که به همین مضمونه با بیان فردا حل میشه. ده ها آیه. امشب معجم را باز کنید، از کلم کلبه وله و هدا را نگاه کنید، خیلی چیزها آیاتی دارم فتنه، آیاتی دارم که خدا از کلم مردم را فتنه می کند. این هی الا فتنه کب تضل من تشا و تهدی من تشا. فردا ببینیم این مشکل کلامی را چه رقم حل میکنیم، بقیه آیه را هم آیات دیگر هم میخونم انشاءالله.